19 تیر سال 1303 1303 دوباره شمسی یا خورشیدی، در این روز هم ما شاهد ترور میرزاده عشقی هستیم. میرزاده عشقی شاعر انقلاب ایران بود، ایشون هم مثل فرخی یزدی در انقلاب مشروطیت ایران نقش بزرگی بازی کرده بود به عنوان یک شاعر ملی و شاعری که ترانه ساز هم بود مثل عارف قزوینی. یعنی اینا از اولین ترانه سازان موسیقی ایران هم هستن، به غیر از اینکه خدمات بزرگی به شعر انقلابی در جنبش مردم ایران انجام دادن، در از طریق ترانه سازی به ویژه عارف قزوینی، ولی میرزاده عشقی هم همینجور خیلی خدمت بزرگی به موسیقی جدید ایران انجام دادن. میرزاده عشقی سردبیر روزنامه قرن بیستم بود.
بله.
ایشون توسط مامورین انتظامی حکومت رضا شاه در 12 تیر سال 1303 شمسی ترور میشه. و اما 27 تیر سال 1360، این هم یک روز تاریخیه، خیلی خیلی با اون وقایعی که شهر دارم فاصله داره، ولی در ماه تیر اتفاق افتاده در هفت تیر.
بله.
اینم جنبه بسیار بسیار مهم تاریخی داره. علت این که در این روز مشخص هفت تیر سال 1360 ما شاهد از نظر تاریخی انفجار یک بمبی میشیم در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و نزدیک به 72 نفر از رهبران اون حزب یا سمپاتهای اون حزب، طرفداران اون حزب در اون روز مشخص به قتل میرسن. امروز بعد از گذشت سالها هنوز هم تحقیقات زیادی در این مورد به خاطر عدم وجود آزادی های مطبوعاتی و آزادی های پژوهشی در ایران که وجود نداره، هنوز ما از چرایی و چگونگی دقیق این اوضاع اطلاع زیادی نداریم. میتونیم دقیقا بگیم که
تحلیل کنیم، بله،
رقابت ها و اینا همیشه بوده و، ولی دقیق ما نمیدونیم که بالاخره این جریانی که اتفاق افتاد و در اوضاع بعدی ایران هم در اون سالها یعنی دهه 1360 تأثیر داشته این چی بوده.
بله.
بله، اون هم هفت تیر 1360 یک روز تاریخی، دو تا روز تاریخی هم در تیر ماه اتفاق افتادی که واقعا خیلی مهمن. یکی مشخصا در ارتباط با تاریخ جنبش دانشجویی در ایران و این هم 18 تیر سال 1378 دانشجویان، قیام دانشجویان ایران و سرکوب شدید این قیام.
بله.
که خیلی از نظر تاریخی به دوران ما و به دوران کنونی نزدیکه، 18 تیر سال 1378 قیام دانشجویان ایران و سرکوب شدید آن توسط نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی.
بله.
و بالاخره 30 تیر سال 1331 قیام تاریخی 30 تیر علیه تصمیم محمد رضا شاه پهلوی مبنی بر عزل دکتر محمد مصدق از نخست وزیری.
بله.
در این قیام که نزدیک به 5 روز ادامه داشته در ایران و یکی از مهمترین وقایع تاریخ جنبش مبارزات مردم ایرانه و تعیین کننده بوده در شرایط و اوضاع بعدی جامعه ایران که بالاخره منجر میشه به کودتای 28 مرداد سال 1332، در این روز مردم قیام میکنن. در این روزها 30 تیر سال 1331 و بعد از 5 روز یعنی در واقع 26 قیام شروع میشه، 30 قیام تمام میشه و رضا شاه محمد رضا شاه پهلوی و دولت انگلستان، دولت آمریکا که پشت در حمایت از محمد رضا شاه پهلوی فعالیت میکردن، اینها تصمیم میگیرن عقب نشینی بکنن در مقابل مبارزات مردم ایران و این قیام 30 تیر به پیروزی میرسه و مردم موفق میشن دکتر محمد مصدق رو دوباره به پست نخست وزیر ایران برگردانن.
بله.
اینا وقایعی بودن در ماه تیر اتفاق افتاده و ما میتونیم بگیم که وقایع دیگری هم حتما برای بعضی از شنوندگان عزیز ما خیلی مهمند که اتفاق افتادن.
بله. جناب پارسا بنام یه نکته، این روزا تو مطالب و مقالات و باز تو سایت ها و تو این رادیو تلویزیون های ساخته پرداخته بیگانگان مثل صدا آمریکا و بی بی سی و غیره هم میبینیم مطالب و مقالاتی میدن با پوشش هایی، بعد هم این پوشش ها عناوینی نیست که روی اون میذارن، مثلا قیام 30 تیر رو نوعی قهر و آشتی مینامند یا دلخوری و از هم ناراحت بودن با این بحث‌های سطحی و عوام فریبانه با این عناوین بهش برخورد میکنن. این واقعا آیا یه همچین جریانی بود یا یک قیام ملتیست در راستای حاکمیت ملی در مقابل استعمار، عوامل استعمار، استبداد، تمام خائنین وطن، چه درباریش چه عمامدارش، برای زیست آزاد در خونه خودشون و در سرزمین خودشون.
بله، ببینید دکتر محمد مصدق وقتی که در آوریل سال 1950 میاد سر کار،
7 اردیبهشت 1330
و نخست وزیر ایران میشه، 27 ماه که حکومت میکنه در 2 نوبت قبل از قیام 30 تیر و بعد از قیام 30 تیر، مجموعا 27 ماه و چند روز حکومت میکنه. در این دوره ایران از یک سو شاهد پیشرفت تمام مؤلفه هایی که به دموکراسی و آزادی تعلق دارن، ما در ایران شاهد این جریان میشیم. امروز بعد از 60 سال که از اون وقایع میگذره، تمام مورخین، سه اونهایی که ایرانی هستند، سه اونهایی که ایرانی نیستند و غیر ایرانی هستند ولی مورخند، به این واقعیت اقرار میکنند. سه اونهایی که موافق و مصدق بودند که اون زمان ما در ایران برای اولین بار بعد از انقلاب مشروطیت در ایران ما شاهد بزرگترین دوره البته کوتاه ولی شکوفای آزادی های دموکراتیک بودیم.
بله.
خب دکتر محمد مصدق اعتقاد عمیق داشت در تمام سخنرانی هاش، در تمام کتاب هایی که نزدیکانش و اونایی که بهش اعتقاد داشتن نوشتن، حتی بعضی از افرادی که ضرورتاً با سیاست های دکتر محمد مصدق موافقتی نداشتن ولی به طور بی‌طرفانه نظر دادن، این بود که دکتر محمد مصدق همیشه معتقد بود که استقلال ایران بزرگترین پایگاه آزادی و دموکراسی در ایران، بدون یک ملت، یک مردم، یک گروهی از مردم نمیتوانند به دموکراسی و آزادی‌های دموکراتیک برسند مگر اینکه استقلال داشته باشد. خب این امر باعث می شود که دکتر محمد مصدق در ایران سیاست هایی رو پیاده بکنه که به این امر کمک بکنه، استقلال ایران رو محکم بکنه، تأمین بده تا اینکه به آزادی های دموکراتیک برسه. این لازمش این بود که بیاد حرکت هایی بکنه و سیاست هایی رو پیاده بکنه که به این امر کمک بکنه. یعنی در ایران عدالت اجتماعی رعایت بشه، مؤلفه های عدالت اجتماعی رعایت بشه، تعدیل طبقاتی به وجود بیاد به نفع کشاورزان، به نفع کارگران، به نفع محرومین، که دموکراسی رو رشد بدن و استقلال ایران هم به خاطر اینکه مردم در شرایط دموکراتیک زندگی میکنن این استقلال هم تامین بشه در دراز مدت. در نتیجه ایشون اومد یکی از مراکز این جریانو که باعث میشد که در ایران تعدیل طبقاتی به وجود نیاد، دموکراسی شکوفایی پیدا نکنه، رهبری و مسئولیت اون نهادو بگیره. اون هم نیروهای نظامی در ایران بود و چقدر هم دکتر مصدق حسش درست در اومد، به خاطر اینکه همین ارتش بود، همین نیروهای نظامی بودن که از درونشون یک عده آدمهای بیرون آمدن و به دکتر مصدق از پشت خنجر زدن و یا اینکه علنن و رسمن خیانت کردن و با کودتا رفتن و دکتر مصدق رو سرنگون کردن. در از قیام سی تیر دقیقاً نوک تیز حملهش این بود که دکتر محمد مصدق به عنوان نخست‌وزیر ایران طبق قانون اساسی ایران، طبق قانون اساسی دوران مشروطیت ایران، حق داره که مسئول امور مسائل جنگی ایران و دفاعی ایران باشه، یعنی وزارت جنگ یا وزارت دفاع باید مثل تمام کابی تمام وزارتخانه های درون کابینه مسئولش نخست وزیر ایران باشه نه شاه. این در مورد کشورهای اروپایی هم صدق بوده، از سوئد گرفته تا اسپانیا، اون شخصی که مسئول امور دفاعی پادشاه اسپانیا پادشاه سوئد نیست،
بله،
بلکه نخست وزیر سوئد، یعنی در اون حد حتی. و دکتر محمد مصدق روی این جریان منتقد بود که مسئولیت امور دفاعی ایران و مسئولیت وزارت دفاع ایران یا وزارت جنگ ایران باید در دست نخست وزیر باشه. شاه مخالفت کرد، دکتر مصدق استعفا داد، شاه استعفای مصدق رو در 26 تیر سال 1331 قبول کرد، مردم به پا خواستن. در عرض 4 روز رژیم رو وادار به عقب نشینی کردن و دوباره مصدق رو برگردوندن به نخست وزیری. یکی به نظر من اونایی که میخوان این جریانات رو تحریف بکنن در تاریخ، خب خیلی طبیعیه که بیان هم از یک سو اسطوره کشی بکنن، مقام مصدق رو پایین بیارن، از طرف دیگه همون حرفایی رو بزنن که علاقه دارن. همه امروز هم سراسر ما میبینیم، حتی عکس مصدق رو میزنن پشت سر خودشون، ولی در واقع مصدق رو اخته میکنن و بعدا راجع به مصدق صحبت میکنن. عظمت مصدق در همون شعار مثلث خلق ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی بوده. و به درستی فریدون آدمیت مخصوصا دیگر مورخین مترقی ایرانی اینها از مصدق به عنوان فرزند انقلاب مشروطیت یاد می کنند، چون ایشون به این اصل سه حل یا سه اصل مردم ایران که از انقلاب مشروطیت شاید بعضی ها به گول آدمیت میگی که حتی قبل از انقلاب مشروطیت در ایران رشد کرده و به امروز رسیده، که در واقع یک سه اصل بزرگیه، یک شعار مثلثیه، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. مصدق به این جریان خیلی خیلی اهمیت قائل بود و خب مسلماً اون اون افرادی که یا نیروهایی که در جامعه ایران بودن من جمله نهاد دربار و نهاد نظامی، البته نه نظامیان نه سربازان بلکه رهبری ارتش ایران اون زمان، بخششون نه همهشون بخششون علیه مصدق به پا خواستن. و خیلی جالبه به این اشاره بکنیم که خود پیروزی سی تیر، بعد از پیروزی سی تیر ما روشن میبینیم که اونهایی که مخالف این شعار مثلث بودن، استقلال آزادی و عدالت اجتماعی، یکی بعد از دیگری از مصدق میبرند به دربار میپیوند. شما توجه کنید که حسین مکی و دکتر مظفر بقایی و آیت الله کاشانی و دیگران مثل حائری‌زاده و و و و برای این ستا آدم های بسیار بسیار مهم بودن که اینا نه تنها در داخل خود جنبش بودن، اینا از خارج نیومده بودن، از خارج از جنبش نبودن، اینا در جنبش ملی شدن صنعت نفت نقش داشتن.
بلی.
یعنی در دادن شعار ملی شدن صنعت نفت تا سی تیر با مصدق بودن، ولی بعد از سی تیر اینها ما میبینیم که خط خودشونو از مصدق جدا میکنن و متوجه میشن که مصدق با دادن شعار نفت باید ملی بشود، صنعت نفت در ایران باید ملی بشود، منظورش این نبود که ما نفت رو از انگلیسی ها بگیریم که در سی تیر این اتفاق افتاد. یعنی سی تیر نشان داد که انگلیسی ها نتونستن مصدق رو سرنگون بکنن و بعدن بدیم به آمریکا. در صورتی که مظفر بقایی تاریخ نشان داد، حسین مکی نوشته هاش نشون میده، آیت الله کاشانی عملش، صحبتهاش بعد از سی تیر و بمیشه بعد از کودتای 28 مرداد نشان میده که اینها معتقد بودن که بله باید نفت ملی بشود، ولی تعریف اینها از ملی شدن صنعت نفت این بود که از انگلیسی ها نفت رو بگیریم و بدیم به دست آمریکا.
بله
و پیروز هم شدن در 28 مرداد، انگلیسی ها را آوردن، کنسورسیوم و معرفی کردن بعد از یک سال و خب انگلیسی هم تحت عنایت و حمایت آمریکا 10% نفت ایران بود، ولی بقیهش و آمریکایی ها بودن که بین هلندی ها و فرانسوی ها و دیگر نیروهای امپریالیستی اون زمان به کمپانی های اونها تقسیم کردن تحت نام کنسرسیوم.
بله.
که هر نوع تحریفی علیه این دوره از تاریخ ایران رو من فکر میکنم که وظیفه ماها هست که به جوانان بگیم که ما روایتمان از تاریخ ایران اینه، این جوانان هستن که باید این روایت های مختلف رو میخونن ببینن که چی، کدوم نیرو، کدوم طیف از مردم ایران، روشنفکران ایرانی تاریخ رو تحریف میکنن.
بله دقیقا، سپاسگزارم. حتما در گفتگوی دیگر جانفار سابنا بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد، توضیح داده خواهد شد.
مسلمن در هفته های آینده
بله.
ما میتونیم راجع به این مسئله بیشترم صحبت
کنیم و ببینیم در رابطه با کودتای ننگین 28 مرداد.